آدمی فهمه شود از راه گوش.
این اولین اپیزود ما در سال 1403 است که نهمین اپیزود از مجموعه راهنمامون هم به حساب میاد. مجموعه راهنامه رو ما از اپیزود 11 شروع کردیم. اول اون اپیزود در خصوص اینکه این پروژه به چه موضوعاتی میپردازه توضیحات مفصلی دادیم. ما از یه سری موسیقیدان میخواییم که بگن از قرن گذشته موسیقی ایران چه نقطه یا چه اثری براشون خیلی مهم یا ارزشمنده و بیان در این مورد برامون صحبت کنن و دلایلشون رو بشنویم. موسیقیدانی که در این قسمت از راهنامه برامون صحبت میکنه فرهود سفرزاد است و لابلای صحبتاش هم نکات تکمیلی رو از زبان سعید یعقوبیان مدیر محتوای راه گوش با هم میشنویم. راه گوش برای تداوم فعالیتاش به حمایت شما نیاز داره. این حمایت میتونه به دو صورت اتفاق بیفته. صورت اول اینه که شما پادکست راه گوش رو به شنونده هایی که دنبال دنیای موسیقی هن و دوست دارن بیشتر با دنیای هنر و بخص موسیقی آشنا بشن معرفی کنین. کمک دوم از طریق حمایت های مالی تونه که ما لینک حمایت مالی رو تو بخش توضیحات هر اپیزود گذاشتیم و میذاریم. توی کست باکس، اپل پادکست اون گزینه مور یا بیشتر رو بزنید میتونید ببینید توضیحات ما رو. همینطور در هایلایت حمایت مالی در اینستاگرام این آدرس موجوده. از حمایت های شما بسیار ممنونیم. خب سال جدید شده و ما سعی کردیم یه عادت جدید انتخاب کنیم و اونم معرفی پادکست هاییه که تازه را افتادن یا به تب مستقل ترن و محتوای خوبی تولید میکنن. به خاطر اینکه تولیدات پادکست زیاد شده و لابلای سیل این تولیدات آدم ها کمتر ممکنه از پادکست های مستقل تر بخبرشن، ما از شما هم میخواییم که بهمون کمک کنی و پادکست های خوبی رو که میشنسین از طرق مختلف مثل ایمیل، مثل کامنت توی پادگیرها، تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام یا توییتر ما رو منشن کنین و وصل کنین به این پادکست ها تا ما به طریقی تبلیغشون کنیم. پادکستی که توی این قسمت میخواییم بهتون معرفی کنیم اسمش هست پادکست سینماتوگراف. سینماتوگراف پادکستیه درباره دوبله که از دریچه دوبله به گوش و کنار تاریخ سینما سرک میکشه. مثلا از دوبله و ترجمه تو دوران سینمای صامت تو ایران میگه یا زندگی و آثار دوبلورهای شاخص رو برامون تعریف میکنه. مثلا پرونده چنگیز جلیلوند رو بررسی کردن. یا درباره ماجراهای دوبله فیلم‌های شاخص تاریخ سینما هم نکات جالبی رو تعریف می‌کنن. مثلا دوبله فیلم پدرخوانده رو به مناسبت 50 سالگیش بررسی کردن و با عوامل دوبله گفتگو شده. تا امروز 15 قسمت منتشر شده و قسمت 16 هم در راه، فکر می‌کنم که در اردیبهشت ماه منتشر میشه. لینک این پادکست رو در توضیحات این قسمت می‌ذاریم.
سلام، به پادکست سینماتوگراف خوش اومدین.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ و رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
سلام، من اشکان شهریاری هستم و این قسمت 26 پادکست راه گوشه. ما در پادکست راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم.
با اپیزود دیگه ای از مجموعه راهنامه در خدمت شما هستیم. این نهمین شماره از این مجموعه هست و در این اپیزود صحبت‌های فرهود سفرزاده رو خواهیم شنید و من سعید یعقوبیان حاشیه‌هایی رو پیرامون موضوع خدمت شما عرض خواهم کرد. امیدوارم که صحبت‌ها براتون مفید و جذاب باشند. طبق رسم سری اپیزودهای راهنامه ابتدای کار مهمونمون رو معرفی می‌کنم. فرهود سفرزاده متولد سال 1348، نویسنده و محقق تاریخ موسیقی ایران هست چندین مقاله در نشریات مختلف ازش چاپ شده تا حالا، ولی من اینجا میخوام که 7 عنوان کتاب که فرهود سفرزاده نوشته و تا امروز منتشر شده رو خدمت شما معرفی کنم. اولین کتابی که از فرهود منتشر شد عنوانش بود هنرستان موسیقی تبریز. سال 1384 چاپ شده این کتاب و ابتداش نوشته که این اثر به مناسبت بزرگداشت 50مین سالگرد تأسیس هنرستان هنرهای زیبا در تبریز منتشر می شود. کتاب بسیار جالبیه از این حیث که اسناد و تصاویر خیلی جالب توجه و ارزشمندی توش منتشر شده. متاسفانه چاپش تموم شده و امیدواریم که یک روزی تجدید چاپ بشه. کتاب دوم فرهود که منتشر شد بازنویسی یکی از آخرین آثار نوشته شده توسط روح الله خالقی بود. کتابی با عنوان موسیقی ایران، بازنویسی و یادداشت‌ها فرهود سفرزاده. در مقدمه این کتاب می‌خونیم کتاب موسیقی ایران کتابی است کمتر شناخته شده و نیز واپسین کتاب چاپ شده از شادروان روح الله خالقی که در مهر ماه 1342 دو سال پیش از درگذشت خالقی منتشر شده است. این کتاب همونطور که توی مقدمش هم تصریح شده یک خلاصه هایی داره از کتاب های نظری به موسیقی و سرگذشت موسیقی ایران، هر دو نوشته روح الله خالقی، و یک سری مطالب جدید و عمدتاً هم موضوع کتاب مربوط میشه به تاریخ موسیقی ایران. کتاب دیگه نوشته فرهود سفرزاده عنوانش هست موسیقار تبریز که در مورد زندگی غلام حسین بیکچخانی نوازنده تار شهیر هست و عکس‌ها و اسناد خیلی جالبی از این موسیقیدان در این کتاب گنجانده شده. کتاب بعدی فرهود عنوانش بود کتاب ستار که این هم باز کتاب منحصر به فردیه در نوع خودش، از این حیث که شاید بشه گفت اولین کتابی بود که به صورت اختصاصی در مورد یکی از سازهای موسیقی کلاسیک ایرانی نوشته شده. مطالب جامع و بسیار جالب توجه و مفیدی داره، به خصوص برای اون افرادی که شروع میکنن به آموزش ستار و در مراحل اولیه آموزش هستند و دوست دارن که در مورد این ساز، در مورد تمام جوانبش، از تاریخچه‌اش، سازنده‌هاش، تکنیک‌هاش، حتی نحوه نگهداریش مطالبی رو بدونند. در مورد تمام این موضوعات در این کتاب فصل‌هایی در نظر گرفته شده و کتاب بسیار جالب و مفیدی هست. اما فرهود سفرزاده در ادامه راه نویسندگیش همکاری شروع شد با انتشارات فنجان که با این انتشارات فرهود تا امروز 3 کتاب نوشته و منتشر کرده که کتاب‌های پورتره هستند، به این معنی که هر کدومشون مربوط هست به یک شخصیت موسیقیدان ایرانی. اولینشون عنوانش بود چرخ بی‌آیین درباره ابوالقاسم عارف قزوینی، دومیش باد خزان درباره غلام حسین درویش و سومیش عنوانش هست در قفس درباره ابوالحسن سبا. 4مین کتاب از این مجموعه هم اختصاص خواهد داشت به علی نقی‌خان وزیری که در حال تألیف هست و به زودی منتشر خواهد شد. اما بریم سراغ انتخاب فرهود سفرزاده از موسیقی ایران در قرن گذشته. در مورد انتخاب فرهود این توضیح رو بدم که ما در ابتدای راه پروژه راهنامه راستش اصلا پیشبینی نکرده بودیم که انتخاب یک موسیقیدان از قرن گذشته میتونه یک کتاب هم باشه. ما وقتی به موسیقیدان ها میگفتیم که از قرن گذشته موسیقی ایران اثری رو که یا اون نقطه‌ای که از نظرتون ویژه هست و مهم هست انتخاب کنید و بیایید در موردش صحبت کنید، تو ذهنمون این بود که احتمالاً انتخاب‌ها از بین آثار موسیقی خواهند بود، حالا یک تک اثر، یک قطعه، آلبوم، یک اجرای خاص و یا نهایتاً خود شخص یک موسیقیدان، و کتاب رو اصلاً در ذهن نداشتیم. ولی خوشبختانه فرهود با این انتخاب اعلا راهنامه رو یک عمق بیشتری داد و در واقع یک بعد جدیدی بهش اضافه کرد. ماجرای این انتخاب و همینطور توضیحات فرهود رو در مورد کتاب انتخابیش میریم بشنویم.
وقتی که دوستان راه گوش خواستند که درباره بهترین قطعه‌ای که در سده اخیر شنیدم و راجع بهش میتونم صحبت کنم چیزی بگم، در همون لحظه چند قطعه به ذهنم اومد، ولی ضمن این که به اونا فکر میکردم گفتم که میتونم قطعه رو نام ببرم و در بارشم صحبت کنم، ولی مطمئن باشید که دلم میمونه پیش یک کتاب، چون اون کتاب برای من از هر قطعه موسیقی مهمتر و حالا بگم خواندنی تر یا شنیدنی تره. گفتن که خب پس اگر اینطوری خب شما راجع به اون کتابی که میخواین صحبت کنین، و خیلی خوشحال شدم که اینقدر زود موضوع رو درک کردن و کار من رو راحت کردن و الان خیلی راحت میتونم راجع به کتابی که دوست دارم صحبت کنم و اون چیزی که به ذهنم میاد رو با شما مطرح کنم. کتاب سرگذشت موسیقی ایران نوشته روح الله خالقی، جلد اولش در سال 1333 در چاپخانه فردوسی تهران چاپ و منتشر شد. جلد دومش در سال 1335 در کتاب فروشی ابن سینا. وقتی که میگم کتاب فروشی ابن سینا، من نمیگم انتشارات ابن سینا، به خاطر اینه که در اون زمان کتاب فروشی ها هم حق چاپ و نشر کتاب رو داشتن و با این عنوان این کار رو انجام میدادن، و من برای اینکه به اصل اون نوشته وفادار باشم گفتم کتاب فروشی ابن سینا. این کتاب وقتی که چاپ و منتشر شد چندان مورد استقبال قرار نگرفت، چون که خب اهل موسیقی اهل مطالعه نبودند و نیستند. تنها فرقی که الان با اون زمان داره و یه مقدار تیراژ کتاب نسبت به اون زمان بیشتر شده، به خاطر اینه که هم جمعیت زیاد شده و همین که اون زمان خب اصلا کلاس‌های موسیقی یا آموزشگاه‌های موسیقی به این شکل رواج نداشت و اگر کسی کتاب می‌خرید برای خودش می‌خرید که بره بشینه خونه بخونه. الان یکم وضع عوض شده و کسانی هم کتاب می خرند که فقط صرفا برای نمایش اون هست، و این باعث شده که یک تکونی بخوره اقتصاد نشر کتاب موسیقی. بالاخره کسانی هستند که در آموزشگاهشون یا در کلاسشون یک کتابخونه تشکیل دادن و دوست دارن که اونجا اینها رو به نمایش بگذارن. البته اینم نباید نادیده گرفت که سطح مطالعه هم یه مقدار نسبت به اون زمان بیشتر شده، نه زیاد ولی خب یک مقدار با بالا رفتن سطح تحصیلات و توجه اهالی موسیقی و اینا بهتر شده وضع نشر کتاب، ولی خب در اون زمان کسی به این جور کتاب ها توجهی نشون نمیداد. حسین علی ملا درباره محل نوشته شدن کتاب سرگذشت موسیقی ایران خاطره جالبی رو نقل میکنه که من دقیقا از روی اون متن میخونم براتون. خالقی به تازگی در خیابان همایونی شمیران خانه‌ای ساخته بود. این خانه حمامی داشت که در طبقه پایین ساختمان قرار داشت. تابستانها این حمام مورد استفاده اهل خانه قرار نمی گرفت و جای خنک و بی سر و صدایی بود. خالقی قالیچه‌ای کف حمام انداخته بود و روزها و ساعتها در این حمام می نشست و به نوشتن سرگذشت موسیقی ایران سرگرم می شد. هر وقت که به دیدنش می رفتم در همین حمام از من پذیرایی می کرد. یک روز به او گفتم هوای اینجا ناسالم است، خوب است در یک جای دیگر به این کار بپردازید. گفت طبقه بالا گرم است و طبقه پایین هم آمد و رفت زیاد دارد. اینجا هم خنک است و هم بی سر و صدا، و هم به خوبی می توانم یادداشت‌ها را به هر حالی که هست بگذارم و در حمام را ببندم. اون موجودی بود که نمیخواست کمترین ناراحتی برای کسی فراهم کند. ملاح با نقل این خاطره هم اطلاعات جالبی از محل نوشته شدن این کتاب مهم به ما میده و همین که در پایان اون نوشتش به خلقیات و خصوصیات اخلاقی خالقی هم اشاره میکنه. خالقی بسیار فروتن، متواضع و واقعا بی آزار بود. در نوشته هایی که در همون کتاب سرگذشته موسیقی ایران داره همین نکات رو میشه پیدا کرد که من در ادامه به اونها اشاره خواهم کرد.
حسین علی ملاح سال 1300 به دنیا اومد. موسیقیدان بود و بیشتر با پژوهش‌هاش و تألیفاتش شناخته میشه. همینطور نقاش هم بود. از سمت مادری خواهر علی نقی وزیری یعنی خدیجه افضل وزیری مادرش و بیبی خانم استرآبادی بنیانگذار اولین دبستان دخترانه و یکی از اولین پیشگامان موضوع حقوق زنان در ایران مادر بزرگش بود. ملاح ستار و ویولون میزد و اولین ازدواجش هم با بدری وزیری بود، در واقع دوماد علی نقی وزیری میشه و از این حیث ارتباط خانوادگی و دوستانه‌ای با خود وزیری و اطرافیانش و شاگردانش پیدا میکنه و در واقع از دل این خانواده و حالا دوستانی که وزیری اطرافش داشت و شاگردانش مطلع بود و خاطری هم که فرهود از نوشته های ملاح نقل کرد در واقع ریشهش به همین موضوع برمیگرده. ملاح کتاب های متعددی نوشت و شاید مهمترینشون دوتا کتاب در مورد دوتا شاعر بود، حافظ و منوچهری دامغانی، که اومده بود و اصطلاحات موسیقی که در شعرهای این دو شاعر هست رو جمع کرده بود و این دو کتاب با عنوانهای حافظ و موسیقی و منوچهری دامغانی و موسیقی منتشر شدند. یک کتاب مهم دیگرش تاریخ موسیقی نظامی بود، همینطور فرهنگ سازها و یک سری مقالات دیگهی که در جاهای مختلف از ملاح چاپ شد. ملاح گهگاه ذوق آهنگسازی خودش رو هم میازمود و چند تا از آثاری که ملاح ساخته بود اتفاقا خیلی هم معروف شدن، از جمله رقص ژاله. حسین علی ملاح در سال 71 در تهران از دنیا رفت. برگردیم به صحبت‌های فرهود که به اینجا رسید که ببینیم ویژگی‌های اخلاقی روح الله خالقی چطور در متن کتاب سرگذشت موسیقی ایران نمود دارند.
روح الله خالقی در کتابش می‌نویسد این داستان از سال 1285 هجری شمسی شروع می شود که مصادف با بیداری ملت و دوره مشروطیت است. خودش درباره شروع ماجرا به این سال اشاره می کنه و بعد در نوشتش نکته‌ای رو یادآور می شه که من براتون می خونم از روی کتاب. تا چیزی برایم روشن و ثابت نبوده است، به رشته تحریر نیاوردم. در آنچه هم که خود دیدم، ذره ای از حقیقت و انصاف دور نشدم. به طوری که خواننده عزیز می تواند با اطمینان خاطر این کتاب را که جز راست در آن چیزی نیست، بخواند و از گذشته موسیقی کشورش به درستی اطلاع حاضر کند. این نکته خیلی مهمیه که باید مد نظر داشته باشیم که واقعا خالقی در این کتاب به غیر از خطاهای سهوی که طبیعیه و هر نویسنده اینها اتفاق میفته ازش سر زده، در قضاوت کردن و داوری افراد و موضوعات و جریانها تا حد امکان جانب انصاف رو رعایت کرده و به قول خودش جز راست در آن کتاب چیزی نیست. باز دوباره خودش اشاره کرده: من فقط آنچه را که به چشم دیده و به گوش شنیده و یقین کرده و با ذوق احساس نموده یا در کتاب خوانده ام به روی کاغذ آوردم. و دوباره خودش به یک موضوعی هم اقرار کرده و اون هم نوشته هاش درباره استادان یا دوستانش هست که میگه درباره کسانی که استاد یا دوست من بوده اند به تفصیل بیشتری نوشتم، زیرا به روحیات و افکار و ذوق و هنر آنها بهتر آشنایی داشتم. اما نباید تصور شود که در این قسمت حقیقت را فدای حق دوستی و استادی کردم. دلیل بیشتر نوشتنش درباره دیگران به خصوص استادش علی نقی وزیری رو هم توضیح میده و باز یادآوری میکنه که حقیقت را فدای حق دوستی استادی نکردم. کسانی هم که جلد دوم کتاب سرگذشت رو که بیشتر درباره علی نقی وزیری هست خوندند، میدانند که وزیری از انتقادهای خالقی در امان نمانده و همونجا هم خالقی نظرات خودش رو با صراحت درباره کارهایی که به نظرش وزیری نباید انجام میداد یا اشتباهی انجام داده گفته و هیچ تعارفی نداشته. خالقی درباره خودش هم در کتاب می نویسد: شرح حال خیش را نمی نویسم که خودنمایی کنم، موسیقی آن زمان را حکایت می کنم تا شما هم این قصه را بشنوید. شاید مانند دیگر قصه ها شیرین و دلچسب نباشد، ولی سعی می کنم که خسته و ملول هم نشوید. جالب اینجاست که وقتی به زندگی خودش اشاره می کنه، در واقع خودش شاید نمی دونسته که چقدر زندگیش با موسیقی در هم تنیده بود که سرگذشتش شد سرگذشت موسیقی ایران. خالقی حتی در این نوشته توصیفیش از کتاب و شرح حال خودش دوباره به فکر خواننده است. اون تواضع و دقت نظر و فروتنش اینجا هم دیده میشه که نگرانه که خواننده خسته و ملول بشه، در صورتی که کتابش طوری روایت شده که معمولاً خواننده‌ای که این کتاب رو در دست بگیره به راحتی اون رو میخونه، ادامه میده و به اطلاعات مفید و زیقیمتی دست پیدا میکنه.
بخشی از قطعه رنگارنگ اصفهان بود اثر روح الله خالقی.
خالقی وقتی کتاب سرگذشت موسیقی ایران رو شروع کرد به نوشتن، مدل و نمونه و سرمشقی نداشت. قبلا هم کتابی در این باره نوشته نشده بود و با روش ابدایی و یک طرح جدیدی که در ذهنش ریخته بود و ادغام زندگی خودش که اون هم باز در هم تنیده بود با ماجراهای موسیقی ایران و اتفاقات مهم موسیقی، تونست که خواننده رو با خودش همراه کنه و روایتی داشته باشه از حدود 50 سال موسیقی ایران. خودش نوشته که راجع به موسیقی خودمان کمتر نوشتند. کار من از این لحاظ مشکل تر بوده است، زیرا تا کنون کتابی به این منظور نوشته نشده است و چون در انجام این امر تازه کار بودم، شاید هم از خطا دور نماندم. و در جای دیگری هم می نویسه: اگر سایر اهل فن دست به قلم نمی برند، منظورش از اهل فن همون اهل موسیقی دیگه، اهل فن موسیقی، من در این کتاب مانند نماینده آنها بودم و احساسات و تفکرات آنان را که مکرر از زبانشان شنیدم به رشته تحریر آوردم. و باز به این موضوع اشاره دیگه داره، میگه بسیاری از نوازندگان هنرمند ما که نامشان هم به گوش شما رسیده است، نه خود چیزی نوشتند، نه معاصرین آنها جزئیات زندگانیشان را میدانند و نه آثاری دارند که روی کاغذ آمده باشد. اگر خودمون رو در ظرف زمانی و حتی مکانی خالقی در اون زمان قرار بدیم، حدود 1330، خالقی واقعا دست خالی، دست تنها این کار رو شروع کرده، با ذوق و ابتکار و پشتکار خودش این کتاب رو به سرانجام رسونده. او در کتابش به این نکته هم اذعان کرده که من در این کتاب هنر برگزیدگان موسیقی را وصف و حکایت می کنم، نه ساز و آهنگ همه را. این در واقع پاسخی هست به برخی منتقدان که معتقدند کتاب خالقی یا همون کتاب سرگذشت موسیقی ایران کتاب جامع و کاملی نیست. خودش هم به این موضوع اقرار کرده، چون واقعا توان انجام این کار رو یک نفر در اون زمان با اون امکانات و منابع و مآخذ نداشت، ولی کاری که خالقی انجام داده به تنهایی بدون حمایت هیچ کسی و هیچ نهاد و مؤسسه و ارگان و همچون چیزهایی که در اون زمان هم خیلی کم بودند، واقعا کاری بوده کارستان که به تنهایی این رو به سرانجام رسونده. خودش میگه که اگر کسی بعدها بخواهد تاریخ موسیقی این 50 ساله را بنویسد، کتاب حاضر نیز یکی از منابع او خواهد بود. حدسش کاملا درسته. نمیتونیم بگیم که کتاب سرگذشت موسیقی یکی از منابع پژوهشگران امروزه هست. باید بگیم این کتاب مهمترین منبع هست، قابل اعتمادترین منبع هست. پیشبینیش درست بود، ولی نمیدونست که کتابش تا این حد ارج و گرد پیدا میکنه و اهمیت.
Thank you.
بخشی از اثری بود با عنوان آهنگ آذربایجان ساخته روح الله خالقی.
کتاب سرگذشت موسیقی ایران پس از چاپ و انتشار کم بین اهل موسیقی و اهل هنر دیده شد، ولی نه این که بگیم این کتاب اصلا دیده نشد. یک مثلا نویسنده مشهوری مثل محمد علی جمالزاده در خرداد 1340 مقاله مفصلی درباره هر دو جلد سرگذشت موسیقی ایران نوشت و خاطرات خودش رو هم در اون مقاله نقل کرد و معرفی خوبی نسبت به این کتاب انجام داد. کمابیش دیده شد، ولی اونطور که انتظار می رفت این کتاب مورد توجه قرار نگرفت. جالب اینجاست که محمد حسن عزاری در سال 1342-43 دست به کار نوشتن کتابی درباره تاریخ 50 ساله موسیقی ایرانی در آذربایجان شد و نامی به روح الله خالقی نوشت و از او خواست که کلیشه عکسایی که در کتاب سرگذشت موسیقی ایران استفاده کرده رو در اختیارش قرار بده. روح الله خالقی نامی خطاب به عزاری نوشت و خوندن این نامه خیلی نکات جالبی رو برای ما روشن میکنه.
قبل از اینکه نامه خالقی در پاسخ به محمد حسن عزاری رو بشنویم، من بد ندیدم که کمی در مورد عزاری صحبت کنیم و ببینیم که اصلا کی بوده. در یک صفحه روزنامه‌ای که تصویرش در کتاب هنرستان موسیقی تبریز نوشته فرهود سفرزاده منتشر شده، هم زندگی نامه عزاری اومده و همینطور یک مصاحبه‌ای هم با عزاری انجام شده که من اول بیوگرافی رو میخونم و بعد یک بخشهایی از اون مصاحبه رو. استاد محمد حسن عزاری که امروز یکی از اساتید فن موسیقی ایران به شمار می‌رود، در تبریز در یک خانواده متدین به دنیا آمد و مثل اغلب همسالانش تحصیلات خود را از مکتب شروع کرد و دنباله آن را در مدرسه تمدن تبریز ادامه داد، ولی هنوز بیش از 6 کلاس نخوانده بود که به بیماری حصبه مبتلا شد و در منزل بستری گردید. آن موقع 12 سال داشت. مادرش که بدین فرزندش خیلی علاقمند بود، در مدت بیماری وسایلی فراهم می ساخت که درد و رنج بستر را سبکتر سازد. به همین مناسبت یک روز برای تفریح و سرگرمی محمد حسن از قسمت داخلی قلمدانهای قدیمی سازی ساخت بدین شکل که چند تار موی اسب را روی قلمدان کشید و به دست فرزند داد. استاد با حرکت انگشتان خود بر روی این تارها پیش خود آهنگهایی می نواخت و روز به روز در این کار پیشرفت‌هایی حاصل می‌نمود، به طوری که نوای این چند تارمو الهام بخش این طفل رنجور و بیمار گردید و موجب شد که پس از برخاستن از بستر بیماری نواختن تار را نزد یکی از اساتید فن یاد بگیرد. ولی خیلی زود با تکفیر مردم روبرو شد. ناچار در آن زمانی که تحصیل این فن و ادامه آن در محیط و شرایط آن روزگار فوق‌العاده مشکل بود، دل از دیار خود کند و با وجود همه دشواری‌ها جهت آموختن موسیقی اصیل ایرانی به تهران رفت. استاد محمد حسن خیلی زود توانست استعداد خود را در این فن به ظهور رساند، به طوری که موجب اعجاب استادان خیش قرار گرفت. در تهران زیر نظر علی اکبر شهنازی به تکمیل معلومات خود پرداخت و در عین حال بدون اینکه استاد شهنازی متوجه شود، زیر نظر مرحوم درویش خان استاد جاودانه و بزرگ تار نیز به تحصیل ردیف‌های موسیقی پرداخت و پس از فوت درویش خان نزد ارفع الملک رفت و ستار را به خوبی آموخت. استاد عزاری با علاقه مفرطی که به آموختن فنون مختلف تار داشت، به تکمیل معلومات خود در این رشته مشغول شد و به همین جهت از ردیف‌های پراکنده موسیقی پهناور و شیرین ایرانی دستگلی جامع ترتیب داد. استاد محمد حسن خان عزاری سرانجام پس از اخذ گواهینامه درجه اول موسیقی ایرانی از دست علی اکبر خان شهنازی به تبریز بازگشت و به تعلیم و آموزش شاگردانی چند همت گماشت، به طوری که امروز اکثر هنرمندان موسیقی تبریز از شاگردان و تربیت یافتگان اوست. چندین بار کلاس موسیقی او مورد هجوم مردم متعصب قرار گرفت، ولی او با تمام این مشکلات سرانجام در راه ذوق و هنر و استعداد خود پیروز گردید. در مورد همین مدرکی که عزاری از علی اکبر خان شهنازی گرفته هم تصویرش در همین کتاب هنرستان موسیقی تبریز هست و من از روی این گواهینامه متن رو میخونم. بالای گواهینامه نوشته شده به تاریخ مرداد ماه 1310. آقای میرزا حسن خان عزاری که در تحت تعلیمات این جانب علی اکبر شهنازی ردیف موسیقی ایرانی را تحصیل نمودند، به موجب این تصدیق اجازه تدریس این علم به مزیون الیه، مزیون الیه همون امروزه میگیم نام برده، داده می شود. آقایان محترم و خواتین مکرمه می توانند معلومات ایشان را مورد استفاده قرار داده و پس از تکمیل دوره تحصیلی به اخذ تصدیق نائل شوند. علی اکبر شهنازی. حالا خود عزاری هم به سیاق استادش، بعد از اینکه یک شاگردی دوره ردیف رو تموم می کرد، خود عزاری هم به شاگردانش تصدیق می داد. برگردیم به همون روزنامه و یه بخشایی از مصاحبه با عزاری رو. مصاحبه کننده در مورد آهنگسازها از عزاری پرسیده و عزاری میگه که تجویدی و یاحقی و مهندس خرم را دوست دارم و حنانه خوب هارمونی میکند، ولی از اصول اصلی خود منحرف شده است. بعد از خواننده ها میپرسن ازش، میگه که عبدالوهاب شهیدی و فاخته‌ای را که فقط روی دستگاه‌های ایرانی می‌خوانند و در روی همین دستگاه‌ها صدایشان را تغییر می‌دهند، بر سایرین ترجیح می‌دهم و واقعاً قابل تقدیرند. انتهای مصاحبه می‌پرسند که بزرگترین آرزوی استاد چیه؟ میگه که بزرگترین آرزویم این است که تنها بتوانم به موسیقی کشورم خدمت ارزنده‌ای انجام دهم تا نامم جاودانه به نیکی در تاریخ موسیقی ایران ثبت گردد. این آرزوش رو به خاطر داشته باشید. در نامه‌ای که خالقی به عزاری نوشته یک نکته‌ای هست مربوط به همین آرزو میشه. بعد از خاطراتش پرسیدند، خاطره جالبی نقل کرده. میگه که موقعی که افراد خائن فرقه دموکرات بر آذربایجان مسلط شدند، بنده را برای اجرای برنامه موسیقی به زور و تهدید به رادیو تبریز بردند و از من خواستند که یک برنامه در رادیو اجرا کنم. من اظهار داشتم که تخصص من در موسیقی ایرانی است و موسیقی های دیگر آن هم اشعارش باید فارسی باشد. بعد از چند جلسه بحث و گفتگو گفتند که فارسی صحبت کردن ممنوع است. عقد و نکاح و قباله و اسناد به ترکی نوشته می شوند. شما هم باید تابع مقررات باشید و بالاخره به زور مرا مجبور کردند که موسیقی ایرانی را با اشعار ترکی اجرا کنم. من یک خواننده کاملا فارسی انتخاب کردم، به طوری که این خواننده ترکی را به دشواری ادا می کرد و با او برنامه ترکی اجرا کردیم. اما پس از چند روز از اجرای برنامه به من اطلاع دادند که برنامه شما خیلی مضحک از آب در آمده. بالاخره دستور دادند که برنامه را فارسی اجرا کنم و من هم اشعار سعدی و حافظ را با آهنگ و ترانه های اصیل ایرانی مرتب در رادیو اجرا می کردم و بدین طریق توانستم خدمت بی اندازه ناچیزی به کشورم بکنم. آن بیگانگان وطن فروش ابدا دوست نداشتند آواز ایرانی را بشنوند، ولی من مجبورشان کردم. و تلخترین خاطرم در هم ریختن و شکستن لوازم کلاس درس خودم را بایستی بگویم که چند بار از طرف بدخواهان عملی شد. عزاری یک کتاب مهمی هم داره با عنوان تاریخچه 50 ساله هنرمندان موسیقی ایرانی در آذربایجان. برای همین کتاب هم بود که به خالقی اون نامه رو نوشته بوده. توی این کتاب ردیفش رو، ردیفی که خودش تدوین کرده بود رو، فهرستش رو هم آورده. در کتاب گوشه فرهنگ نواهای ایران نوشته ارشد طهماسبی، ذیل مدخل ردیف عزاری نوشته شده که ردیفی به صورت فهرست است که محمد حسن عزاری در کتاب تاریخچه 50 ساله هنرمندان موسیقی ایرانی در آذربایجان آورده است، که این درست نیست و علتش همینه که ردیف عزاری صرفاً فهرست نبوده و عزاری در رادیو تبریز ردیفش رو اجرا هم کرده بود. اینجا بخش‌هایی از برنامه رادیو تبریز رو که عزاری بخش‌هایی از ردیف ماهورش رو اجرا کرده با هم می‌شنویم.
اینجا تبریز است. شنوندگان محترم، مطابق قولی که هفته گذشته به علاقمندان موسیقی ایرانی داده بودیم، حالا استاد عزاری بقیه برنامه گذشته را در ماهور برای علاقمندان ردیف‌های عالی موسیقی ایرانی اجرا می‌کنند. تا هفته گذشته 18 ردیف از این دستگاه را شنیده اید و حالا از ردیف 19 به نام دلکش استماع می فرمایید. اینک دلکش. در ردیف 20 4 مضراب دلکش را استماع می فرمایید.
عزاری در رشد و توسعه موسیقی ایرانی در تبریز خیلی نقش مهمی داشت. بخش اعظم نواخته های غلام حسین بیگچخانی در واقع آثار و نواخته های عزاری بودند و بیگچخانی خیلی تحت تاثیر عزاری بود. البته بیگچخانی نه در مورد عزاری بلکه آهنگ های اشخاص دیگر رو هم که اجرا می کرد به نحوی اون موسیقی ها رو ارائه میداد که تماماً از آن خودش میکرد. عزاری فعالیت های موسیقیش لزوماً به تدریس و اجرای موسیقی محدود نبود و خیلی موسیقیدان فعالی بود. حتی کنار ارگ تبریز مغازه ساز فروشی هم داشت که اسمش بود فروشگاه هنر. محمد حسن عزاری در بیمارستان مهر تهران در 72 سالگی در سال 1350 از دنیا میره و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده میشه. حالا برگردیم به صحبتهای فرهود که به اینجا رسیده بود که عزاری نامه می نویسه به خالقی که کلیشه های کتاب سرگذشت موسیقی رو در اختیارش قرار بده و خالقی در پاسخش نامه‌ای به اون می نویسه. منتها قبلش بد نیست که اینجا بگم منظور از کلیشه چیه. در روش چاپ قدیم اصطلاحاً زینک و فیلم ها که مربوط به عکس های یک کتاب بود رو بهش می گفتن کلیشه، که در واقع عزاری اینها رو خواسته بود از خالقی که در کتاب خودش ازشون استفاده کنه. ببینیم که خالقی چه پاسخی به اون میده.
نامه رو اینطوری شروع میکنه: دوست عزیزم عزاری، کلیشه های کتاب بنده متعلق به کتاب فروشی ابن سیناست که کتاب را منتشر کرده و امانت نمی دهد. بنابراین ممکن است از روی کتاب کلیشه تهیه فرمایید. ولی این را هم البته می دانید که چاپ این قبیل کتب استفاده زیادی ندارد، بلکه مبلغی هم ضرر خواهید کرد. چنان که کتاب بنده که فقط 1000 نسخه بوده بعد از 7 سال هنوز تمامش به فروش نرسیده است. ولی اگر قصد خدمت داشته باشید که اثری از شما باقی بماند، بسیار اقدام خیرخواهانه و قابل تشویقی است. انشالله موفق باشید. ارادتمند روح الله خالقی. لحن نامه، طرز شروع نامه و در ادامه گلایه‌ای که از وضع فرهنگی هنری آن زمان میکنه بسیار متأثر کننده و جالب توجه هست. بعید میدونم که روح الله خالقی محمد حسن عزداری رو دیده باشه، ولی نامه رو با عنوان دوست عزیزم شروع میکنه و با ارادتمند روح الله خالقی تمام میکنه. این همش درس برای نویسنده های امروز، هنرمندان امروز، مدعیان امروز که یکم یاد بگیرن.
بخشی از یکی از آثار روح الله خالقی رو شنیدید با عنوان می ناب.
روح الله خالقی در کتابش هم متذکر شده که من در لابلای مطالبی که درباره موسیقی می نویسم در این کتاب نظرات و انتقادات خودم رو درباره مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه هم بیان می کنم و به خصوص از جوانها خواسته که به این نکات توجه بیشتری نشون بدن. جالب اینجاست که وقتی کتاب رو در سال 53 برای تجدید چاپ در اختیار اداره نگارش کتاب وزارت فرهنگ و هنر قرار میدن، ممیز یا همون بلرز کتاب در 20 تیر 1353 می نویسه کتاب دارای انتقادات خاص و تندی در موضوعات مختلف است و به چند مورد هم اشاره میکنه. یکی از مواردی که اشاره میکنه مثلا همینه که من از روی کتاب هم میخونم. خالقی نوشته: در همین موقع که مشغول چاپ این قسمت هستم، صحبت از اصلاح موسیقی رادیو به میان آمده است و جمعی از استادان این هنر را برای انجام منظور دعوت کردند. امیدواریم مثل همه کارهای این کشور فقط حرف نباشد و نتیجه عملی حاصل شود انشاءالله. میبینید که اینجا هم انتقاد خودش رو وارد میکنه، میگه همه کارهای این کشور. و اینها نکاتی بود که در اون زمان از نظر اداره سانسور دور نمانده، ولی خوشبختانه اینها حذف نشدن و این کتاب از سال 1333 تا کنون به همون شکل چاپ شده است.
یک مورد دیگه از متن کتاب که در واقع ممیزی دست گذاشته روش این سطر رو هست: از آموزگاران سرود که به دبستانهای جنوب تهران می روند مکرر شنیده ام که می گویند محیط ما مساعد با این درس سرود نیست. مدیر مدرسه می گوید ساز همراه نیاورید، در ایام عزاداری هم که چندین ماه سال تحصیلی را در بر دارد باید در کلاس به جای درس سرود املای فارسی گفته شود. حتی در بعضی از شهرها به احترام مقابر متبرکه اصلا معلم سرود وجود ندارد. نمیدانم چرا مشاهده مناظر شهوت‌انگیز صحنه‌های رقص دانسینگ‌ها و سینماها و پوشیدن لباس دکولته برای خانوم‌ها در مهمانی‌های رسمی و نشریات خلاف اخلاق و مبتذل مجاز است، ولی خواندن سرودهایی که با اشعار نصیحت‌آمیز فردوسی و سعدی همراه است موجب سستی ایمان می‌شود. همچنین نمیدانم چرا رادیوی تهران در ایام ماه رمضان موسیقی پخش نمی کند، ولی در همان موقع شنیدن نغمات از بلندگوی داخل سینماها مانعی ندارد. گمان می کنم این وضع نظیر همان داستان قدیمی است که می گفتند قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را. شاید هم اثرات سیاست‌های پرده‌پوشی و ظاهرسازی و عوام فریبی است تا بدین وسیله مشتی مردم ظاهر و صلاح و ریاکار با استفاده از حربه دین مانع ترقی و پیشرفت جامعه ما شوند و جلوی رشد فکر اجتماع را بگیرند. چقدر جالب توجهه. ما الان سال 1403 هستیم و حدود 46 ساله که جمهوری اسلامی در ایران حکومت میکنه. آدم اگه ندونه که این متنی که الان خوندم مال دوره پهلوی دومه و اون دوره نوشته شده، فکر میکنه مال همین امروز، مال الانه و خطابش به یک حکومت دینیه. عجیبه و قابل تأمله. حالا اینکه با این ممیزی‌ها چرا متن کتاب دست برده نمیشه توش و چیزی حذف نمیشه، احتمالاً حدسی که میشه زد اینه که مثلا ناشر رفته و یه سری رایزنی‌ها کرده در مورد هزینه‌ها و دوباره کاری‌ها گفته و اینا خب ثمر داشته و بیخیال شدن که متن رو تغییری بدن توش و خوشبختانه متن به همون سیاق اولیه تا امروز هم تجدید چاپ شده. بخشایی از یک اثر دیگه از روح الله خالقی رو شنیدیم با نام آرزوی دل و اما صحبت‌های پایانی فرهود سفرزاده.
گفته میشه که کتاب سرگذشت موسیقی ایران معتبرترین منبع تاریخی موسیقی ایران هست و هر کسی که بخواد مقاله یا کتابی درباره تاریخ موسیقی ایران بنویسه ناگزیره که به این کتاب مراجعه کنه. خود خالقی هم که این اتفاق رو پیش بینی کرده بود و در درستی این حرف و ادعا که کتاب سرگذشت موسیقی ایران مهمترین و معتبرترین مرجع در تاریخ موسیقی ایران هست یا درباره تاریخ موسیقی ایران هست شکی نیست که این ادعا و حرف درستیه، ولی معمولا یک نکته مغفول میمونه و با طرح این موضوع در واقع سایر نکات مثبت و مزایای این کتاب فراموش میشه. اون همینه که دهه 60 و قبل از اون، من دهه 60 رو به خاطر این گفتم که خودم و هم نسلانم معمولا موسیقی رو در اون دهه شروع کردیم. این کتاب در اون موقع یک کتاب واقعا مشکل گشا و راه گشایی برای همه ما بود. به این شکل که وقتی که کسی میرفت سازی رو یاد میگرفت به استادش میگفت که من میخوام راجع به این سازم اطلاعاتی پیدا کنم، به کجا مراجعه کنم؟ میگفتن کتاب سرگذشت موسیقی ایران. یا یکی میگفت من میخوام راجع به نوازنده های این ساز اطلاعاتی پیدا کنم، کتاب سرگذشت موسیقی ایران. دیگری میگفت راجع به سازندگان این ساز میخوام اطلاعاتی پیدا کنم، کتاب سرگذشت موسیقی ایران. درباره تاریخ موسیقی ایران میخوام بخونم کتاب سرگذشت موسیقی ایران. اون موقع دیگه نه این اینترنت و دلات بود و نه این همه کتاب، حالا کتاب هایی که بعضی هاشون برای هنرجوها مفیدن، بعضی هاشون مفید هم نباشند، حالا تکرار مکرراتند. هیچ منبع و مأخذ درست حسابی در دسترسمون نبود. یعنی اینجوری میخوام بگم که کتاب سرگذشت موسیقی ایران فقط این نگاه تاریخی رو الان بهش دارن نداشت. کتاب آموزشی هم بود، تنها کتاب تاریخی نبود. برای پیدا کردن جواب سوالاتمون باید به این کتاب مراجعه میکردیم و این رو خواستم یادآوری بشم که یادمون نره که چقدر این کتاب موسیقی ایران در جهات و جوانب مختلف خدمت کرده.
حالا که در این قسمت از راهنامه صحبت از یک کتاب شده، ما در همون دوره‌ای که برای پروژه راهنامه مد نظر داریم، یعنی 1300 تا 1400، یک کتاب دیگه با موضوع تاریخ موسیقی ایران نوشته و منتشر شد. کتاب با همین عنوان تاریخ موسیقی ایران نوشته حسن مشحون. حسن مشحون همون سال انقلاب، یعنی سال 57 از دنیا میره، ولی کتابش سال 72 به همت امیر بانو کریمی استاد دانشگاه تهران، استاد ادبیات دانشگاه تهران منتشر میشه. امیر بانو کریمی مادر علی مصفا بازیگر و از اون مهمتر همسر ادیب دانشمند شاعر فقید مظاهر مصفا بودن. امیر بانو کریمی همین چند ماه پیش در دیماه سال 1402 فوت شد. امیر بانو کریمی ماجرای انتشار این کتاب رو در مقدمه نوشتن به تفصیل که حالا با اون کاری نداریم، اما میشه که اینجا به نسبت این کتاب مشهون و کتاب سرگذشت موسیقی ایرانی که خالقی نوشته اشاره کرد و در مقام مقایسه چند تا نکته قابل توجه هست. یکی این که مشهون یکی از منابع اصلیش اتفاقا همون کتاب خالقی بوده و نکته مهمتر این که به خاطر اون چندین سال فاصله‌ای که میفته از تألیف تا انتشار و همینطور به این دلیل که خانم کریمی موسیقیدان نبودند، در نهایت اون چیزی که چاپ شد نه مؤلف نظارتی کرد بهش، نه اینکه یک سری نکات فنی که در ویراستاری باید لحاظ می‌شدند انجام نشدند و محصول نهایی کار و اون چیزی که چاپ شد نهایتاً پر ایراده، به ویژه این که خیلی از ارجاعات کتاب اشتباه هستند و اینا لازم بود که یک نظارت نهایی روش انجام شه و متاسفانه اون انجام نشده تا امروز هم. صحبت‌های فرهود و نکات خیلی خوبی که درباره کتاب سرگذشت موسیقی ایران گفت رو شنیدیم و نقدهای برایی که لابلای صحبتاش بود که در واقع بین السطور صحبتهای فرهود بود، میگن که وقتی یک خبری رو در روزنامه آدم میخونه یا حالا این روزها در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی میخونه، اون بین السطور رو هم باید در نظر بگیره، یعنی چیا تو خبر گفته شده و چیا مستور هست و گفته نشده در متن خبر. موضوع جمالزاده هم خیلی جالب بود. من خودم نشنیده بودم که جمالزاده در مورد کتاب سرگذشت موسیقی ایران مطلبی نوشته باشه و اینکه اولین مطلب هم بوده در مورد این کتاب و در واقع اولین بازخوردش بوده به قول معروف در رسانه ها در خصوص این اثر خالقی. فرهود با خوندن یک سری سطرهایی از کتاب و توضیح در موردشون تحلیل محتوای ارائه داد درباره کتاب سرگذشت موسیقی ایران و این یک کلیدی بود که در مورد اثری که خیلی هم شناخته شده ما روشن‌تر بشیم و ببینیم که نیاز هست که برگردیم و یک بازنگری و بازاندیشی کنیم در مورد اهمیت این کتاب و به این فکر برسیم که حقیقتاً اگر این کتاب نوشته نمی‌شد و نبود، ما چقدر فقیر بودیم به لحاظ اطلاعاتی که در مورد رخدادهایی که در یکی از مقاطع بسیار مهم موسیقی ایران رخ دادند. من خودم بعد از شنیدن صحبت‌های فرهود با خودم فکر می‌کردم که چقدر جالب، اصلا دقت نکرده بودم به این که در همین 20 و چند اپیزودی که در راه گوش تولید کردیم، در اغلب مواردی که صحبت از موسیقی ایران شده، در اغلب اپیزودها به یه نحوی ما گذرمون به کتاب سرگذشت موسیقی ایران افتاده بود و برای خودم هم جالب بود که انگار از بس که این کتاب حضور داره، خودمون حواسمون نیست به اهمیتش و ارزشی که این کتاب در تاریخ موسیقی ایران داره. خواننده کتاب سرگذشت موسیقی ایران قطعاً از اون چه که خالقی در طول عمر موسیقایش کرد مطلع میشه. منتها تحلیل اونها، این که در تاریخ موسیقی ایران کجا قرار میگیرند، این که در تلیعه تجدد در ایران، تجدد و تجدد خواهی در ایران چطور میشه اون فکرها و عملکردها رو دید و نقدها و نظرها در مورد اون فکرها و اقدامات و موضوعات دیگه، مسائل خیلی مفصلی هستند که اینجا دیگه وارد اون شاخه از این مباحث در مورد خالقی نشدیم. ما چند نکته تکمیلی رو اینجا میگم و در انتها هم بخشی از تصنیف گریه کن رو خواهیم شنید، اثر عارف قزوینی که روح الله خالقی تنظیمش کرده بود برای برنامه گلهای رنگارنگ شماره 250 و غلام حسین بنان اون رو خونده. اولین نکته این که شاید برای به خصوص دوستان جوانی که هنوز سراغ این کتاب نرفتند، این سوال پیش بیاد که کدوم یکی از چاپهای این کتاب بهتر هست که تهیه کنند و بخونند. این کتاب دفعات مختلفی چاپ شده. انتشارات صفی‌علی شاه چند بار این کتاب رو چاپ کرده که از اون چاپ‌ها چاپ قدیمش، یعنی چاپ اولش، خیلی بهتر هست و چاپ‌های بعدی یک لغزش‌هایی داشته. بنابراین توی چاپ‌های انتشارات صفی‌علی شاه اون چاپ اولش و چاپ قدیمش ارجح هست. انتشارات ماهور هم به دو شکل این کتاب رو چاپ کرده. خلاصه‌ای که ساسان سپنتا تهیه کرده از این کتاب از جلد 1 و 2 که به همراه جلد 3 چاپ شده و یک بار هم جلد 1 و 2 و 3 یکجا چاپ شده توسط مؤسسه ماهور، که این چاپ هم دومین پیشنهاد ما هست برای اینکه اگر کسی خواست سراغ این کتاب بره اون رو تهیه کنه. هر کدوم از این دوتا چاپ مزیت‌هایی دارند، از جمله اینکه نمایه چاپ ماهور خیلی دقیق تره. اما اگر بخوام که بین این دوتا چاپ هم باز یکی رو انتخاب کنم، نهایتاً اون چاپ اول انتشارات صفی‌علی شاه به نظرم گزینه بهتریه، به خاطر اینکه چاپ ماهور در کنار مزایاش، از جمله اینکه خب چاپ جدیدیه، ترتمیزتره، صفحه بندی بهتری داره و همینطور که گفتم نمایه خیلی دقیق تری هم داره، ولی در چند جا در متن یک سری لغزش هایی هست. مثلا در صفحه 526 ذیل تیتر ارکستر مدرسه میخونیم که روش نواختن ساز چنین بود که شاگردان باید از متدهای اروپایی استفاده کنند و دوش به دوش آن دستورهای ایرانی را هم که وزیری ترتیب داده بود بنوازند و خلاصه این که ضمن آشنایی به موسیقی فرنگی از عهده نواختن موسیقی ایرانی هم با روش و اسلوب صحیح علمی بعد اومده را اجرا می کرد. اینجا یک سطر جا افتاده. در واقع وقتی که به چاپ قدیم انتشارات صفی‌علی شاه رجوع می کنیم، می بینیم که اینجا یک سطر جا افتاده. در واقع متن درستش اینطوری بوده که ضمن آشنایی به موسیقی فرنگی از عهده نواختن موسیقی ایرانی هم با روش و اسلوب صحیح علمی برایند نقطه ارکستر مدرسه به تدریج ترقی کرد، هم آهنگهای اروپایی می نواخت، هم بعضی قطعات وزیری را اجرا می کرد. این را اجرا می کرد در واقع ته اون جمله بود و موارد مشابهی که در واقع در ویراستاریش جا افتاده و نهایتاً ما رو به این نتیجه می رسونه که چاپ قدیم انتشارات صفی علی شاه تا امروز بهترین چاپ کتاب سرگذشت موسیقی ایران نوشته روح الله خالقی هست. اما نکته نهایی این که من با خودم گفتم که حالا که صحبت از این کتاب شد، شاید بد نباشه که با سطرهایی از خود این کتاب این اپیزود رو تموم کنم. اما خیلی سخت بود که از بخش‌های مختلف این کتاب یک چند صفحه‌ای رو انتخاب کنم که در پایان اپیزود بخونم، ولی نهایتاً برگشتم به اولین بارهایی که با این کتاب مواجه شده بودم و میخوندمش. یاد سطرهایی افتادم که خیلی شبیه بود به یک خاطره هایی از روزهای اولی که خودم شروع کرده بودم به یاد گرفتن موسیقی، و این همزادپنداری باعث شد که من اون سطرها رو همیشه در حافظه داشته باشم و بعدها بارها و بارها این سطرها رو برگشتم و خوندم و یاد همون روزهایی افتادم که اولین جلسه های کلاس موسیقیم بود و وقتی بر می گشتم از کلاس در رویا فرو می رفتم و یهویی که متوجه می شدم می دیدم که مثلا سوار اتوبوس که شدم چند ایستگاه از اونجایی که باید پیاده می شدم رد شده و من پیاده نشدم. اون چیزی که لابلای این سطرها مهمه برای اون موضوعی که داره تعریف میشه و آدمهایی که اسم برده میشن و موسیقیشون و غیره، اون چیزی که علت انتخاب من بوده در واقع عشق هست. عشقی که خالقی به زیبایی توصیفش میکنه، همون عشق دامنگیری که مبدع و مقصد یک هنرمنده. من این سطرها رو از کتاب سرگذشت موسیقی ایران به عنوان حسن ختام این اپیزود میخونم و امیدوارم که شما هم از شنیدن این نوشته لذت ببرید. خالقی اینجا از نوجوانیش و اولین مواجهه هاش با کلونل علی نقی خان وزیری میگه. نوشته که بعد از تعطیلی ایام عید سال 1303، وقتی برای درس به مدرسه موسیقی رفتیم، ما را به اتاق بزرگی راهنمایی کردند. شاگردان اطراف اتاق نشستند و خدمتگزاران چای و شیرینی آوردند. بعد از اظهار تبریک، کلونل سخن آغاز کرد و چنین گفت: موسیقی ما نغمات زیبای بسیار دارد، اما یک نواخت است. من می‌خواهم با استفاده از معلوماتی که در دوران تحصیل اروپا فرا گرفتم این هنر را توسعه دهم. امیدوارم شما نیز همکاری کنید تا به این مقصود برسیم. کار شما فعلا تحصیل کردن و زحمت کشیدن است تا خود را آماده سازید. من جز کار و تمرین از شما چیزی نمیخواهم. حالا برای نمونه چند قطعه از آهنگهایی را که ساختم برای شما مینوازم تا بدانید موسیقی ما منحصر نیست به پیش درآمد و تصنیف و رنگ که تاکنون معمول بوده است. قطعاتی که همکنون نواخته میشود به سبک جدیدی است که برای پیشرفت و توسعه موسیقی وطنی در نظر گرفتم. در خاتمه سخن ویولون را از جعبه در آورد، سلیمان سپانلو تار را برداشت، ابوالحسن صدیقی هم ویولونسل را کوک کرد و ستایی با هم چند قطعه نواختند. اولین آهنگ مارش مدارس بود. ما هم دست جمعی این سرود را که ضمن درس‌های کلاس فرا گرفته بودیم خواندیم. سپس والس همیشه بهار را نواختند. بعد آهنگی زدند که در عین زیبایی برای ما بسیار تازگی داشت و پس از یک مقدمه کوتاه با این اشعار سعدی شروع می شد: من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم. اشعار را کلونل می خواند و ارکستر با او هماهنگی می کرد. نام آهنگ خریدار تو بود و چنان در ما اثر کرد که مدتی بی اختیار کف زدیم. آری، ما تا کنون در زمینه موسیقی ایرانی آهنگی نظیر آن نشنیده بودیم. در پایان نغمه زیبای تندی با همان وزن سه‌ضربی آغاز قطعه نواخته شد و آهنگ با حالتی شاد و خرم به وضعی مطلوب به پایان رسید. هرگز فکر نمی کردم که بتوان در موسیقی ایرانی چنین قطعه جذاب متنوع دلپسندی ترکیب کرد. تنها ذوق وزیری توانسته بود در آن موقع که موسیقی ما در حصار یک نواخت ردیف مقید بود، زنجیرهای عادت را بگسلد و به طوری که لطمه‌ای به موسیقی ملی وارد نشود چنین لحن شیوایی به وجود آورد. این نه تنها احساس 30 سال قبل بود، امروز هم وقتی آن آهنگ را می شنوم به خوبی می بینم که لطائف بسیاری در بر دارد و نغمه های آن به هیچ وجه به سبک موسیقی آن زمان ما نبود. هرچند این خواص را ما آن موقع درست درک نمی کردیم، ولی بی جهت نبود که این آهنگ برای ما آنقدر تازگی داشت و جالب به نظر می رسید. اولین اثری بود که به ما نشان می داد که کلونل نه تنها موسیقی ایرانی را خوب می داند، بلکه می تواند آن را به سبکی نو جلوگر سازد که کاملا مطبوع و دلنشین باشد. بعد از خاتمه ارکستر، سپانلو تار را به دست کلونل داد و از استاد خواهش کرد که به جای ایدی برای شاگردان به تنهایی ساز بزند. وزیری که تا آن وقت ایستاده بود، نشست و مانند عقابی که کبوتری را به چنگال بگیرد، تار را به دست گرفت. اولین ضربه مضراب او چنان صدای صاف و پخته‌ای از ساز بیرون کشید که تصور کردیم نغمه پیانوست. تصور ما بی جهت نبود، زیرا در گوشه سالن پیانوی قرار داشت اما نوازنده‌ای در پشت آن نبود. پس خیال ما اشتباه بود، مضراب به سیم تار نواخته شده بود. وزیری چند دقیقه برای ما تار زد. سرعت مضراب و پختگی و مهارت پنجه او چشمهای ما را خیره کرد. تا آن روز چنان که در سرگذشتم خوانده اید تار بسیار شنیده بودم، اما تار وزیری آیت دیگری از قدرت و توانایی بود. انگشت‌های کشیده لاغر استخوانی او که رگ‌هایش به خوبی دیده می‌شد، چنان با مهارت و سرعت در روی پرده‌ها حرکت می‌کرد که همه ما متحیر و مبهوت شدیم. وقتی تار را زمین گذارد، مانند مردم حیرت زده با تعجب و تحسین به او نگریستم و قادر به اظهار تشکر و کف زدن نبودم. چند تن از بهترین شاگردان کلاس تار برخاستند و دست استاد را با خضوع تمام بوسیدند. وقتی این احترام از طرف سلیمان سپانلو، موسی معروفی و حسین سنجری که هر کدام مدتی نزد بزرگترین استادان زمان تار زده بودند دیده شد و هنگامی که ابوالحسن سبا را دیدیم که به کلونل نزدیک شد و بر دست او با فروتنی تمام بوسه زد و دست استاد را دو دستی گرفت و با دیدگان اشکالود به وزیری نگاه کرد و ما می دانستیم که سبا علاوه بر مهارت در ویولون از شاگردان بسیار خوب ستار میرزا عبدالله و درویش خان بوده است، احترام غیر قابل وصفی نسبت به کلونل پیدا کردیم و وزیری را بزرگترین استاد تار تشخیص دادیم. هنگامی که استاد برخاست و گفت این بود درس امروز ما، یکی یکی نزد او رفتیم و بر دست و صورتش بوسه های تشکر زدیم. وقتی نوبت من در رسید قلبم می تپید و همین که دست استاد را بوسیدم چند قطره اشک اشتیاق از چشمم فرو ریخت و او که خانه دل ما را از مهر و محبت و قدرشناسی روشن کرده بود قیافه متبسمی یافت و بیشک به کارش دلگرم تر شد. از دیدگانش می خواندیم که با خود می گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. ما نمی خواستیم به این زودی محضر استاد را ترک گوییم، ولی از نگاه ناظم مدرسه دریافتیم که باید برویم و قصد خروج کردیم. کلونل گفت سپانلو، معروفی، سنجری، صدیقی و سبا اینجا باشند. فهمیدیم یعنی سایرین بروند. وقتی وارد حیات شدیم با یکدیگر صحبت کردیم و از آنچه امروز شنیده بودیم اظهار تعجب و مسرت نمودیم. یکی می گفت چه قدرتی، دیگری اظهار می داشت چه آهنگ های زیبایی. این یکی گفت این است نتیجه یک عمر کوشش، آن یکی گفت من ناامیدم، چگونه می توان به این پایه رسید. من هم گفتم نغمه خریدار تو را چنان خوب ساخته که شاگردیش را به جان خریدارم. گفتگوی ما زیاد طول کشید و سبا و سنجری و معروفی هم از سالن بیرون آمدند. دور آنها حلقه زدیم که ببینیم استاد چه گفته است. اظهار داشتند که آنها چون از دیگران پرمایه تر بودند برای شرکت در ارکستر دعوت شدند و از فردا تمرینات ارکستری که تاکنون از 3 تن تشکیل می شده با 6 تن نوازنده آغاز می گردد. همه با خود گفتیم کاش ما هم با شما بودیم. موسی معروفی که از همه مسن‌تر بود گفت عجله نکنید، با کوشش و کار نوبت شما هم خواهد رسید. جلسه نوروزی به این خوبی و خوشی به پایان رسید و هر یک با دلی پر از امید و آرزو به راه خود رفتیم که کار کنیم تا توفیق یابیم. زندگانی انسان خوابی و خیالی است. گاه پیش آمدی خفتگان را بیدار می کند. اگر بخواهم حالت خود را پس از خروج از مدرسه موسیقی به قلم آورم باید بگویم خواب بودم و بیدار شدم. آری خانه تاریک قلبم نورانی شد و ذوقی که در آن نهفته بود آشکار گشت. تکانی سخت خوردم، گویی در عالمی دیگر بودم و وارد دنیای نوی شدم. بدون اینکه مقصد معینی داشته باشم ساعتها در خیابانهای خلوت قدم زدم و در افکاری دور و دراز غوطه‌ور بودم.
چیزی که شنیدی این قسمت 26 راه گوش بود که در فروردین ماه 1403 ضبط شده. پژوهش و تألیف این قسمت کار سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم. خیلی سپاسگزاریم از همکاری و همراهی فرهود سفرزاده. همینطور ممنونیم از کیارش بختیاری بابت طراحی پوستر این قسمت. بهترین کمک به راه گوش اینه که به بقیه دوستدارای موسیقی معرفیش کنین. همینطور اگه خواستین میتونین از طریق حمایت‌های مالی که لینکش توی توضیحات این قسمت هست به ما کمک کنین. شما میتونین از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راه گوش با ما در ارتباط باشین. ممنونیم که ما رو شنیدین. امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. از خودتون مراقبت کنین، حواستون به بقیه هم باشه. بدرود.